بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل مربوط به خمس رو اینجا تذکر می دادیم. یکی از مسائلی که گاهی مورد سوال واقع می شود این است که بعضی از اوقات در خانه ها صندوق هایی رو قرار دادن، از بیرون گرفتن یا خودشون قرار دادن برای صدقه و پول تو این صندوق ها می اندازن. سوال اینه که اگر به سال خمسی برسه و این صندوق رو خالی نکردن هنوز و رد نکردند و حالا اون مرکز خیریه یا به فقیر به هر صورت از خانه خارج نشده، آیا این پول داخل این صندوق ها هم مشمول خمس می شود یا نه؟ یه صلوات محبت کن. در اینجا توجه بشه که بعضی از که یه نکته ای رو عرض بکنم، صدقه به دو معنا به کار میره. معنای اول صدقه مطلق کار خیره، کل معروفن صدقه، هر کار خوبی که شما بکنید اسمش صدقه است، کل معروفن صدقه، حتی اگه شما کار مالی هم انجام ندید. مثلا فرض کنید دست یه آدم نابینایی رو از این طرف خیابون بگیرید بیارید اون طرف خیابون، حاجت مؤمنی رو برآورده کنید، به کس با کسی خوش رفتاری کنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، دعا بخونید، اینا اسمش صدقه است به معنی عامش. اما در مورد کارهای مالی که در اون کارها شخص توقع مادی از کسی نداره، یعنی مجانی انجام میده و قصد قربت هم داره، اینا به اصطلاح خاص صدقه است. یعنی یکی از اون کارهای خیر این کاره، کارهای مالی که انسان انجام میده و توقع چیزی عوضی هم از کسی ندارد و از اون طرف هم قصد قربت هم توش هست، این کارها اسمش میشه صدقه. مثلا شما پول میدید برای مسجد، شبای جمعه اینجا برای مخارج مسجد حسینیه جمع میکنه، این اسمش صدقه است. گرچه آقای پورازر میگه صدقه تو کسه من ننزین، درست میگه ایشون، منتها به اصطلاح سومی میشه صدقه که عرض میکنه، والا به معنی دوم صدقه است. صلوات. شما پول برای مثلا روزخانی بدید، پول برای مسجد سازی بدید، پول برای مثلا همین بنیادهای خیریه‌ای که کارهای خیر میکنن به اونجا بده، پول بدید مثلا جشن برای ولادت امیرالمؤمنین، جشن قدیر، نمیدونم این کارها رو بکنه، اینا اسمش صدقه میشه. منتها صدقه به معنی دومه که یه کار مالیه به خاطر خدا. یه معنای سومی هم داده صدقه و اون اینه که شما احسان مالی، همون پولی رو مجانی به کسی میدید به خاطر خدا، به شخص میدید، توجه کردی؟ اینم میشه معنی سوم. شما به معنی دوم پول رو میذارید تو اون صندوق ها، با این توجهی که دارید. پس دو تا شد معنی صدقه، این دو معنی دوم هم خودش دو تا شد، در مجموع میشه سه تا. کل کارهای خیر میشه صدقه، احسانهای مالی بدون چشم داشت و عوض به قصد قربت، منتها نه به شخص، برای کارهای خیر باشه، این اسمش میشه صدقه. یه صدقه هم اینی که به، حالا فرض کنه کسی اظهار حاجت میکنه تو مسجد، شما بهش به خاطر خدا چیزی رو میدید، توقعی هم ندارید، اینم میشه صدقه. خب شما به معنی دوم صدقه میدید، یعنی میذارید تو این صندوق ها که بعد مثلا این داده بشه به فقرا، یا مثلا داده بشه به این خیریه ها. این خیریه ها گاهی باش ممکنه خود این پول رو ندن به فقیر، برن باش فرض کنی ارزاق بخرن نزدیک ماه رمضان، برنج و روغن و امثال چیزا بدن به فقرا. این هم هر سه تا صدقه ثواب عظیمی داره و همه اینا هم دفع بلا میکنه، به خصوص دومی و سومی. دومی و سومی دفع بلا زیاد میکنه. اگه شما به معنی دوم یا به معنی سوم پول رو کنار گذاشتید و دادید رد شد، تو معنی سوم روشنه که طرف گرفته قبل سال خمسی از ملک شما رفته بیرون و شما این رو خمس نمیدید. اما من در معنی دوم هم فقها ها میگن همین که شما هم نیت میکنید هم اون حرکت رو انجام میدید، یعنی پولو میذارید تو این صندوق، پولو جدا میکنید از مالتون، همین که این کار رو به قصد قربت انجام میدید، این حرکت شما این پول رو از ملک شما خارج میکنه. وقتی از ملک شما خارج شد دیگه مشمول صدق، مشمول خمس نمیشه. نتیجهش من اینا رو مجموعش رو گفتم تا چند تا نکته در بحث صدقه گفته باشم. پس در نتیجه این که این پول هایی که تو این صندوق ها کنار میذارید تو خانه ها به نیت صدقه که بعد به فقرا داده بشه یا به این مثلا بنیادها و مؤسسات خیریه که واسه فقرا فعالیت میکنن داده بشه، این پول رو که کنار میذارید از ملکتون خارج میشه و این پول دیگه مشمول خمس نمیشه. فقط نکته ای که هست اینه که اگه با این عنایت که عرایز عرض کردم توجه کنید، وقت اینجاست که به خاطر همین مسئله بعضی از فقها اشکال میکنن که شما اون صندوق رو درش رو باز میکنید یا اون قلک رو مثلا یه جور خالی میکنید، پولا رو ریز و درشت بکنید، میگن اون دیگه اشکال داره چون از ملک شما رفته بیرون. توجه کردید؟ لذا بعضی احتیاط میکنن نسبت به این که شما این پولها رو بخواید جا به جا کنید، مگر اینکه از فقیری وکالت بگیرید در اینکه این پولهای تو این صندوق رو قبض کنید بگیرید و بعد شما این رو جا به جا بکنید. این رو به دنبال بحث صدقه که از ملکتون میره بیرون بعضی فقها ها اشکال کردن. خدای متعال به همه ما و شما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی را در احسن و اکمل مراتبش مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم. این صدای ما گرفته، نمیدونیم هم که این به چه چیزی تو این مسجد حساسی که هرچند وقت یه باری میاد سراغ ما، ما هم حالا همینجوری با پررویی تمام داریم صحبت میکنیم به گلمون فشار میاد. اگه میبینید این حرف زدن های ما گوش شما رو آزار میده، یه اشاره بکنه که ادامه نده. اما حالا یه چند کلمه ای عرض بکنه. آیاتی که خوندیم در مورد حضرت عیسی مسیح رضوان سلام الله علیه بود که از انبیاء اولوالعزم الهیه و البته جریان به دنیا آمدن حضرت مریم و گفتگوی ملائکه با حضرت مریم. چند تا نکته در این آیات فقط اشاره کنم. یکی این آیه بود: اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. یا مریم اقنتی لربک واسجدی برکعی مع الراکعین. بعضی از افراد میگن آقا اگه پیغمبر اسلام آخرین پیغمبره، پس دیگه بعد از پیغمبر اسلام ملائکه نباید با کسی حرف بزنن. پس تو روایات شیعه است که ملائکه میان با ائمه حرف میزنن، ائمه محدثن یا حضرت زهرا محدثه است، ملائکه باشون حرف زدن، این مخالف با خاتم النبیین بودن پیغمبر اسلامه. اینا استدلالی که میکنن در حقیقت تو این استدلالشون این حرف رو فرض کردن که ملائکه فقط با انبیا صحبت میکنن، با هیچ کس دیگه ملائکه صحبت نمیکنن، در حالی که تو همین آیات سوره آل عمران که امشب تلاوت کردیم این آیه رو تلاوت کردیم، ملائکه با مریم صحبت کردن. مریم بنت عمران زن مجللهی بوده ولی قطعا پیغمبر نبوده، هیچ کس به نبوت او اعتقاد نداره. ولی خدا صریحا میگه اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ملائکه با مریم صحبت کردن، بهش گفتن خدا تو رو برگزیده، اصطفا کرده، تو رو تطهیر کرده و تو رو بر همه زنان عالم هم برتری داده. واسه حتی تکلیف هم معین کردن، یا مریم اقنتی لربک، تو اطاعت پروردگار تو بکن، یا دعا بخون، هر دوتاش معنی اقنوتی لرب بکردن، وسجدی برکعی مع الراکعین، سجده کن، رکوع هم بکن همراه با رکوع کنندگان. پس ملائکه با غیر نبی هم صحبت میکنن، این یک. بنابراین مانعی ندارد که بعد از پیغمبر اسلام ملائکه بیان با ائمه صحبت کنن، با حضرت زهرا صحبت کنن، این یک. دوم، از این آیه باز استفاده میشه که نظام استفاء خدا، یعنی نظام برگزیدن، مخصوص انبیا نیست. خدا غیر پیغمبران رو هم استفاء کرده، حضرت مریم. ملائکه به مریم فرعون چی گفتن؟ گفتن ان الله اصطفاک، خدا تو رو اصطفا کرد، تو رو برگزید، حساب تو رو از بقیه جدا کرد. پس اصطفا هم فقط مخصوص انبیا نیست، که بعضی فکر میکنن ائمه علیهم السلام دیگه نمیشه در داخل نظام اصطفاء خدا باشن. نمیشه، غیر از انبیا هم خدا یه افرادی رو اصطفا میکنه، مریم یکی از اوناست. نکته سوم، بعضی فکر میکنن اگر خدا کسی رو تطهیر بکنه این فضیلت نیست برای او، لذا اشکال کردن بعضی تو آیه تطهیر و یطهرکم تطهیرا، گفتن خدا اینجا اگه بخواد اهل بیت رو تطهیر کرده باشه که اینا فضیلت نیست، معلوم شه اینا نمیتونن گناه کنن. نه، اینجوری نیست. خدا تطهیر میکنه بعضی ها رو، یعنی اینا رو توی رتبه‌ای میبره که اینا اصلا به معصیت و گناه نگاه نمیکنن، اصلا توجه نمیکنن. میشه اینجوری؟ من یه مثال برای خود شما بزنم. شما افراد شریفی هستید، افراد شریفی هستید، شما کسانی هستین که هیچ وقت به ذهنتون نرسیده که با محارمتون خدای نکرده جمع بشید و از اونها لذت جنسی ببرید، فکرش هم نمیاد به ذهن شما. یعنی رتبه وجودی شما یه جوریه که اصلا هوس این گناه رو نمی کنید. و یه عده ای هستن که اینجور هستن. یه خانومی دو سه هفته پیش اومده تو دفتر مسجد، من که نمیشناختمش، گوه هاج آقا من و خواهرم یا خواهرام، حالا یادم نیست، ما اصلا بیماری روانی گرفتیم چون پدر ما نسبت به ما نظر سوء داشت. یه خانومی بود، من که نمیشناختم. یعنی بعضی اینقدر دونمایه هستن که نسبت به محارمشون هم قصد تعرض میکنن، حتی اقدامم میکنن. ولی شما الان اصلا چندشتون میشه وقتی من یه حرفو میزنم؟ عمل اختیاریه، ولی در این حال خدا شما رو یه شرافتی داده که انجام اصلا فکرشم نمیکنی. حالا یه چیزی بگیم که همه مردم تقریبا اینجوریان، یا اغلب مردم، یکی از گناهان معذرت بخوام خوردن مدفوع انسانه، خوردن ادرار انسانه. تا به حال کسی دیدین هوس کنه که حالا از باب تنوع هم که رفع تنوع به قول اون آقا گفت بخواد از این غلطا بکنه که از این چیزا بخوره؟ بله. البته شنیدم که تو خارج از کشور بعضیا این خطم رد کردن، یعنی تولید و مصرف میشن. بله، یه توضیح نده. خب اونا همین الان شما احساس میکنید چقدر پرت از مرحلن. خدا شما را نسبت به بعضی از گناهان معصوم کرده. معصوم کرده معنیش نیست که دست شما را گرفته، پای شما را قفل کرده، اختیار رو از شما سلب کرده. نه، اینجوری نیست. میتونی گناه این گناهان رو مرتکب شی، اما شما رو یه نزاهتی، یه وجاهتی داده اصلا نگاه نمی کنی به این گناه. شما الان در خدمت قرآن مشرفید، چند بگیرید قرآن آتیش میزنید؟ اصلا هوس میکنید که قرآن رو بسوزونید؟ بله، معصومید نسبت به این گناه. بعضی از گناهان هستن که خدا ما رو نسبت به اون گناهان تطهیر کرده، در عین اینکه ما اختیارم داریم که این کارو بکنیم. بله، اینجور نیست، من میتونم قرآن آتش بزنم اما فکرشم نمیاد تو ذهنم. خدا یه عده‌ای رو تو عالم خلقت این گونه کرده که اینها رو در مرتبه‌ای قرار داده که اصلا اینا فکر هیچ گناهی رو نمیکنن. ما عوض میکنیم مال رو بدزدیم، ما فکر میکنیم اگر ربا بخوریم وضعمون خوب میشه، مثلا اگر دروغ بگیم، اگر غیبت کنیم، اگر چنین کنیم چنان کنیم، ما عوض میکنیم مال اینه که از دید اون آدم ما شبیه همون افرادی هستیم که ببخشید میرن سراغ اکل قاذورات. توجه کردین؟ ولی خدا او رو در اون رتبه قرار داده. حضرت یوسف، خدا میگه وقتی در جریان، در کشاکشی که زلیخا با او ایجاد کرد، خدا میگه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. ما به یوسف یه چیزی نشون دادیم که اصلا بدی از او برگشت، نه اینکه حضرت یوسف از او منصرف شد که همت بکنه و بعد ما برش گردونیم. اصلا بدی رتبهش پایین‌تر از این، مثلا مثل یه فواره مونه که شما وقتی بلند میکنه اون سقف بالاتر از این فواره است، میره بالا برمیگرده پایین. بدی ها اصلا محدودشون یه جاییست که خدا معصومین علیهم السلام عباد مخلصشو برده بالاتر از اینجا، بالاتر از اونجا برد. امتحانی که خدا از اینا میکنه جنسش غیر امتحانات من و شماست. توجه کردین؟ امتحانی که امیرالمؤمنین پس میده، امتحانی که پیغمبر خدا پس میده، امتحانی که مریم بنت عمران پس میده، امتحانی که امروز امام زمان پس میده، غیر امتحانه ماست. توجه کردین؟ یه امتحانه دیگه است که از این بدی های امثال ما ها نیست. یکی از بزرگترین امتحانات انبیا و ائمه علیهم السلام رو این میگفتن، بعضی از بزرگان گفتن، همین که اینا مردم عادی رو تحمل میکنن. توجه کردین؟ این خودش که خدا با اون نزاهت و طهارت با امثال ماها بچرخه ما رو تحمل کنه خیلیه. شنیدی داستان سعدی رو که حاکم شیراز خواست ادبش بکن، دید این سعدی رو نباید چوب بزنه، کتک به درد سعدی نمیخوره، زندان فایده نداره. یه باقی رو گفت تهیه کنن، خلوت، باغ پر از گل و سنبل و لاله و عرض به حضورتون سبزه و خیلی باغ جالب. گفت تو این باغ هیچ کس نباشه، سعدی رو ببرید تو اون باغ، یه آدم احمق همراه این بکنید، همین یه هفته این با این زندگی کن. سعدی با او شروع کرد اول معاشرت کردن و بعد موقع قضا شد شروع کرد به قضا خوردن. یه دفعه دیدین رفیقش شروع کرد به گریه کردن، گفت چرا گریه میکنی؟ هی نگاه میکرد گریه میکنی. گفت چی نگاه میکنی؟ گریه میکنی. گفت حقیقتش من تو قضا میخوری نگاهم افتاده این وقتی فکت حرکت میکنه ریش تو یه جوری حرکت میکنه شبیه حرکت اون بز من که میخواد علف بخوره، همین جوری میشه ریشش همین جوری حرکت میکنه. هی نگاه میکرد به اون. سعدی میگه من تو عمرم یه همچین سختی تحمل نکرده که این آدم منو چجوری داره ارزیابی میکنه. توجه میکنی؟ خدای متعال نه از باب عقوبت، از باب امتحان پیغمبر اکرم رو که یطهرکم تطهیراست پاک پاکش کرده، او رو گفته باید این منافق وردست تو حتما تحمل کنه، نکنه یه وقتی اون چیزایی که ازش میتونی به رخ مردم بکشی مفتزهش کنی. یا نه باش زندگی. حتی مؤمنین معصیتکار، بله، اونایی که تو رو بابت چند تا فلوس میفروشن تا یه خود سخت میشه کار الفرار، همینا رو باید تحمل کنی. توجه میکنی؟ همینا رو باید تحمل کنی. اونایی که خلاصه چنین و چنان که امیرالمومنین فرمود الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه تو و علی. توجه کنی؟ مرد روزگار منو پایین آورد پایین آورد تا دیگه حالا رستم به این که منو با معاویه دارن مقایسه میکن. توجه کردی؟ این خیلی یه امتحان عجیبیه. ما بنده یعنی خودم رو میگم، چون ما خودم همین کلاس پایین هستیم فکر میکنم همه اینجا دستان میگم این خیلی مشکل نیست، اما یه کسی یه خورده میشیم بره بالاتر مثل سعدیش با اون داستان با اون احمقه و خیلی به این سخت میگذره. من منظورم اینه خدا نسبت به مریم تصریح میکنه که ملائکه بهش گفتن ان الله اصطفاک، هم خدا تو رو برگزید هم خدا تو رو تطهیر کرد. اگه تطهیر کردی یه فضیلت برای او، منتها فضیلتی که او رو توی رتبه ای قرار داده که تو این رتبه بدیا بهش اصلا نمیاد به اون زن. او بین خودش و خدا یه مجاهداتی داره. توجه کردین؟ یه مجاهداتی داره. خب این تیکرم بگم، واصطفا که علی نساء العالمین، ملائکه به مریم گفتن که خدا تو رو بر هم بر زنان عالمین برگزید. عالمین جمع عالم نیست، عالم جمعش میشه عوالم، عالم یعنی جهان، جمع این عالم به معنی جهان میشه عوالم، جهانها میشه. عالمین به جن و انس گفته میشه، لذا توی ترجمه ها خیلی وقتا شما می‌بینید می‌نویسن جهانیان، عالمین رو به جهانیان یعنی جن و انس، اونایی که خلاصه در این عالم در دار وجود اینا از جنس انسان ها هستن یا از جنس جنیان. و اصطفا که علی نساء العالمین، تو رو بر زنان عالمین، زنان از جنس انسان یا زنان از جنس جن، چون جن هم زن و مرد داره، بر همه برتری داده و تو رو استفا کرد. کسی به امام صادق علیه السلام، این بخونم این روایت رو دیگه بس باشه عرایزم، به امام صادق علیه السلام عرض کرد که شما که میگید مادر ما فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمینه، قرآن در مورد حضرت مریم میگه واصطفا که علی نساء العالمین، چجوری این فرمای شما با اون آیه جمع میشه؟ بالاخره مریم بهترین زن دنیاست یا مادر شما؟ حضرت فرمود آیه قرآن درسته، واصطفا که علی نساء العالمین، این عالمینی که خدا در مورد حضرت مریم اراده کرده و مریم در اون در اونجا از همه برتره، زنان از جنس جن و انس زمان خود حضرت مریمه، نه از ابتدا تا انتهای خلقت. اما مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدا برتری داده بر همه زنان من اول دنیا الی آخره ها، نسبت به کل. اینم از این. یه آیه دیگر هم ایزه بدید دیگه، با آیه بعدش دیگه خیلی وارد نشم، این آیه آخر رو بگم که حضرت، آیه ما قبل آخری که تلاوت کردیم، حضرت عیسی خودشو معرفی کرد که من اومدم چی کار بکنم، چه معجزاتی دارم، خیلی چیزها رو بیان کرد که الان اختصار نداره اینجا عرض بکنم، یعنی زمان نیست. اما یه پیام داده و اون پیام، پیام همه انبیاست، حرف تمام ائمه است، عالم اصلا برای همین آفریده شده، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این خدا، این الله هم رب منه هم رب شماست. رب منی مالک، صاحب اختیار، پروردگار اگه معنی میکنن مسامحی این معنا، رب منی مالک و صاحب اختیار، خدا صاحب اختیار منه، مالک منه، صاحب اختیار و مالک شما هست، فعبدوه پس بپرستید. اینجا این که فعبدو فای تفریع داره که پس بپرستید، این اشاره است به این که بابا این نکته رو همه شما حالیتون میشه که مگه همه چیت ملک خدا نیست؟ پس حالا همه شو در راه خدا قرار بده، عبادت، هادا صراط مستقیم، راه مستقیمم این. این که شبان روز ده بار میگیم اهدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم کجاست؟ همینه، بندگی خدا، بندگی خدا، بندگی خدا یعنی این که هرچی خدا میگه بگم چشم، بله، غیر از تسلیم هیچی نیست. چه تسلیم در مقام دل و قلب، چه تسلیم در بعد زبان و چه تسلیم در هنگام عمل و وظیفه خارجی. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، به قول ما طلبه ها تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت، یعنی همین که میگن خدا مالک شما، صاحب اختیار شما، پس بپرستید، یعنی علت هم دارن ذکر میکنن، چون خدا مالک پس باید بندگیش کنی. یک کسی اومد به سید الشهدا علیه السلام گفت من یک مرد گناهکاریم، حقیقتش هم جلو خودم نمیتونم بگیرم، لا اقدر علی ترک المعصیه. شما بس من راه حل بگیم، من زورم به خودم نمیرسه. حضرت فرمود خب چند تا کار بکن، هر کار دوست داشتی بکن، یکی از اونا اینه. تو از نعمتهای خدا استفاده نکن برای گناه کردن، هر کاری دوست داری بکن. میخوای غیبت کنی با این زبان دیگه، این زبانی که خدا داده، میخوای غیبت بشنوی با این گوشی که غیر داده، این گوش مال خداست. میخوای حرام ببینی، چشم مال خداست. میخوای حرام بخوری، این اعضا و جوار مال خداست. کسب حرام میخوای بکنی، امضای حرام میخوای بکنی، جایی که خدا راضی نیست، هر چی نعمتهای خداست، این نعمتها رو بذار کنار، به چیزای دیگه بیا معصیت کن. وقتی هم خواستی معصیت کنی، یه جایی برو معصیت کن که خدا تو رو نبینه، بله، اون وقت معصیت کن. وقتی هم که ملک الموت خواست بیاد جان تو رو بگیره، ردش کن، بپیچونش به قول بچه ها، درسته، بو یکی دیگه است، من نیستم. تونستی جان تو بهش ندی، همین کار رو بکن. وقتی هم قیامت اومدن یقت رو گرفتن خواستن ببرن، صاف وایس بگو من نمیام، هر کاری دوست داری بکن، اما این چند تا کارم بکن. روی زمینی هم تو یه جایی هم زمینی هم معصیت خدا کن که اونجا ملک خدا نباشه. این فرمایش امام سید الشهدا علیه السلام همین آیه است، ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. پروردگارا تو رو به حق پیغمبر اکرم و به حق همه کسانی که تو اونها رو برگزیدی، تطهیرشون کردی، پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. قلب نورانی اون بزرگوار از ما راضی و خوشنود بساز. پروردگارا گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز، حوائج ما فوق رغبتمون روا بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام توفیق بندگی خالص تا پایان زندگی به همه ما مرحمت بفرما. حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان. پروردگارا آتش فتن را از جمیع بلاد مسلمین و به خصوص بلاد شیعه نشین دور بگردان. این آتش ها را به جان فتنگران بینداز. پروردگارا با آبروی امام زمان علیه السلام آنچه مورد نیاز ماست در مسیر ترقی و کمال و ما از تو درخواست نکردیم، به همه ما کرامت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرآن الفاتحه است.